الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا هو صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث تحقیق تکمیلی درباره تعدد کفاره نسبت به تکرار مواقعه. گفته شد سید در متن فرمودند و اذا کرر الوجه فی کل ثلث فان کان بعد التکفیر وجب التکرار. اجمالا شرحش دادیم. علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب تذکره جلد یک صفحه 323 می فرماید که اقوال اقوال التکرار، اقوالی که در این رابطه آمده است علامه حلی کتاب تذکره جلد یک صفحه 323 می فرماید اقوال اقوال این است که تعدد کفاره عند تعدد مواقع فی حال الحیض. بر اساس عدم تداخل اسباب از یک سو و تحقق موضوع برا حکم از سوی دیگر، و سیدنا استاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح جلد 7 صفحه 391 تا 393 این دو تا فرق رو بیان میکند. بعد میفرماید که طبق قاعده اصل عدم تداخل است در صورتی که اسباب در عرض هم باشد، اما اگر یک نوبت یک سبب انجام بگیرد بعد تکفیر هم اتیان بشود نوبت دوم بعد همان عمل، طبیعتاً اسباب در عرض هم نیست، طولی می شود. قاعده درباره تداخل اسباب این است که اسباب در عرض هم باشد نه در طول هم. اما سؤال یا اشکالی که گفته می شود درباره تداخل اسباب نسبت به کفاره روزه، که یک فرد در ماه رمضان مثلا رمس به آب بکند و چیزی بخورد و عمل دیگری از مفترات را هم انجام بدن یک کفاره هست. چرا؟ برای اینکه در کفاره موضوع حکم افطار هست، افطار برای اولین بار محقق می شود، در نوبت های بعدی دیگه افطاری نیست. اما دلیل خاصی که در باره تکرر کفاره به وسیله تکرر جماع آمده هست، دلیل خاصی برخلاف قاعده هست. بنابراین در این مورد که ما تعدد قائل هستیم بر اساس قاعده هست، قبل از تکفیر و بعد از تکفیر هم عدم تعدد طبق قاعده هست. مطلب تا اینجا تمام. مسئله شماره 20، سید طباطبایی یزدی می فرماید الحق بعضهم النفساء بالحائد في وجوب الكفارة ولا دليل عليه، نعم لا اشكال في حرمة وضعها. می فرماید که بعضی از فقها نفسا به حائض ملحق کرده اند از حیث وجوب کفاره و حتی تعدد کفاره. این الحق بعدهم که در این عبارت آمده است و منظور سیدو خدا می داند، اما آنچه که واقعیت مطلب هست این است که مشهور حکم نفسا را با حائض یکی می دانند. احکامی که متعلق به حائض است همان احکام متعلق به نفسا است. یک، مشهور است. دو، نصوصی هم در این رابطه وجود دارد. اما مشهور، شهید قدس الله نفسه الزکی کتاب ذکرا جلد 1 صفحه 262 می فرماید النفسا حکمها حکم الحائد. و محقق ثانی قدس الله نفسه الزکی کتاب جامع المقاصد جلد 1 صفحه 223 آدرس صفحه تذکره 268 بود، 223 گفتم، اصلاح کنم، 268 بود، تذکره 268 بود، این 223 این جامع المقاصد جلد 1 صفحه 223 می فرماید که نفسا حکم نفسا همان حکم حائض است. شبهه در این رابطه وجود ندارد. و علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب تذکره صفحه 232 332 می‌فرماید ما وجدنا خلافا فی، نفی خلاف میکند. پس شهرت تا بدان جاست که در حد نفی خلاف میرسد. مراتب براتون گفته بودم، شهرت، نفی خلاف، اجماع، تسالم، ضرورت. این سیر تراکم آرا به تعبیر یه وارد چشم، شهرت، نفی خلاف، اجماع، تسالم، ضرورت. این مدارج تراکم آراء است. اینجا نفی خلاف، احیانا نفی خلاف در دید ابتدایی گفته می شود اجماع باشد، در حالی که اجماع نیست. نفی خلاف معناش اینه که خلاف و بر نخورده ایم، ممکنه خلافی باشه و توافق رو به دست نیاورده ایم، ممکنه بعضی ساکت باشد. اجماع اینه که آرا را به عنوان صریح به دست آورده باشه. معلوم شد؟ پس قضیه از شهرت هم بالاتر در حد نفی خلاف هست. در این رابطه به نصوصی هم استدلال شده است که این نصوص روایت اول صحیحه زراره هست، حدیث شماره باب یک، حدیث باب یک از ابواب استحاضه، حدیث شماره 5. جزاکم الله خیر آقای حسینی که نشانه گذاری کردید. صحیحه زرار، در این صحیح آمده است که سند صحیح است، سریع بخونیم. ان عدت من اصحابنا، ان احمد ابن محمد، ان علی ابن ابراهیم، ان ابیه و عن محمد ابن اسماعیل، عن الفضل ابن شازان، جمیعا عن حماد ابن ایسا، عن حریز، حریز ابن عبدالله، عن زرار. سند معلوم واضح از صحاح است. قال قلت له، مزمره زرار است، اون تا مزمره زراره دیگه اشکال نداره. درباره نفسا سؤال کرد تا رسید، حدیث طولانیه، تا به اینجا که فرمود امام الحائز به این مضمون، تصنع مثل نفسا سواء. این نص روایت، مثل تصنع مثل نفسا سواء. بله اگر موحد نبودید میگفتم ادبیاتتون رو درست کنید. اون بین القوسین هست. حائز سؤال شده است، بعد امامیه بین القوسین گفته است که مدلول این میشود که الحائز تصنع مثل نفسا سوا. شما ادیبید و محققید، ادبیاتتون توجه بیشتر کن، مبتدا و خبر رو پیدا کن، ارتباط بین مبتدا و خبر رو باید در نظر. تصنع مثل نفسا سوا، استحاضه که مثل نفسان است پسر خود. بنابراین دلالت قلت و والحائز قال مثل ذلک سوا فإن انقطع عنها الدم وإلا فهي مستحاضه. درباره حائز صحبت کرد، بعد گفت حائز اگه ازش دم قطع شد تا 10 روز حیزه، اگر نشد مستحاضه که تمام. این حائز که با این خصوصیت است در 10 روز تصنع و مثل نفسا، کاری که می کند مثل نفسا هست. سوا اب ندارم، آنا اب ندارم، این سوالت هم بد نیست، اجازه بدید. پس من تلخیص کردم، شما گیر دادید، مجبور شدم که از اول شرح بدم. حائض یه دونه پرانتزی میگه که اگر 10 روز دم قطع شود که همون حیضه، اگر از 10 روز زیاد شد استحاضه است، همون حائض تسنا مثل نفسا سوا. این مطلب تمام. بنابراین حائض مثل نفسا هست تمام، همون اعمالی که نفسا انجام بدد حائض هم انجام بدد. مدعا چه شد؟ مدعا این بود که الحق نفسا بالحائض بالنسب الى الكفاره و تکرره.
باشه
چشم، بعد از دستش
باشه بایدی که جواهی هم صاحب نفسا نمیشه.
درست. برای شما بگم که شما بعد از دست بید براتون شرح بدم، ببینم که اعتماد نمی کنید، خود متن کتاب تنقیح مراجعه کنید و استدلالی که شده است، استدلال این است که میگوین حائض تصنع مثل نفسا سوا. اینجا هم مجبور شدم برگردم صلوات گفتم که مقدار آرامش در ذهن همه ما برقرار بشه. قلت و الحائض سؤال کردم که حائض چیه؟ قال مثل ذلک سوا، مثل همین حکمی که گفته شد ترک صلات و اینا سواست. فإن انقطع عن حد، اگر قطع شد از آن نفسا یا از اون از حائض که سوال شد دم که تمام، اگر قطع نشد بعد از 10 روز بازم دم آمد، فهی مستحاضه. این مستحاضه است، این تصنع و مثل نفسا که برای مستحاضه نیست پسر خون. این یه توضیح وسط کار بود برای حائض و نفسا. بعد الان فرمود چه؟ که سؤال از حائض شده بود، در جواب مبتدا و خبر میاد، در جواب مبتدا و خبر میاد. تو این گفتی سؤالی، یعنی مبتدا نیست سؤالی، در جواب مبتدا و خبر میاد. خبر تنها که در جواب که ناقص که بیان نمی کنه، در جواب چی میاد؟ والحائض تصنع مثل نفسا سوا. این مطلب واضحه.
بیان
نهایی
در مورد
ارسال حافظش حافظ، اونو بذارد، اون مثل آقای مشتاق، اون در اشتیاق در دلالتش بحث میکنه، اجازه فعلا استدلال بفرمه. یه جمله البته واضح بود دیگه، تقریبا ابهامی نداشت. عزیزان خوب کاری میکنن که با ما متن هم با هم مطالعه میکنن، برای شما گفتم. تصنع و مثل نفسا سوا، مثل نفسا عمل میکند همانطور. این دلیل، دلیل عمل. اما سند صحیح هست. سیدنا الاستاد میفرماید همون طوری که شما هم آقای اشتیاق آقای سخنور فرمودید، دلالت این روایت بر مطلوب کامل نیست. چرا؟ برای که اینجا تنظیر شده است حائز به نفسا، نه نفسا به حائز. مدعای ما این است که میگیم ان نفسا کل حائز، نه الحائز کل نفسا. این اولا. و ثانیاً بر فرضی که بگیریم تنظیر هم طرفینی باشد، در سایر احکام متعلق به آن هست، متعلق به خودش که اغسال و عدم و ترک صلات و غیرها باشد، اما به حکمی که متعلق به زوج هست که کفاره است، اون در این تنظیر وارد نمی شود، داخل این تنظیر نیست. تنظیر در حکم خود نفس است، نه تنظیر در حکم زوجی که تخلف کرده، اون از محدوده تنظیر خارج است. دلالت کامل نیست. اما این روایت به جایی نرسید. روایت دوم در همین کتاب وسائل به حضور شما، باب 30 از ابواب حیض، حدیث 13 و حدیث 14، کتاب وسائل جلد 2 باب 30 از ابواب حیض، حدیث شماره 13 و حدیث شماره 14، که در این دوتا حدیث این مطلب آمده است که نفاس حیض محتبس است. نفاس حیض محتبس است، پس تصریح شده که حیض، در صورتی که گفته شده باشد علی صریح که حیض هست، اونم حیض محتبس که ظاهرش با هم دیگه تطبیق ندارد، هم اعلام شده و حقیقت هم گفته شده که هر دو حیزند و احکام هر دو هم مساوی خواهد بود. روایت اول شماره 13، محمد ابن علی ابن الحسین شیخ صدوق فی العلل عن ابیه علی ابن الحسین عن محمد ابن ابی القاسم عن محمد ابن علی الكوفی عن عبدالله ابن عبدالرحمن الاسم عن الهيثم ابن واقد عن مقران عن ابي عبدالله عليه السلام قال سأل سلمان رحمت الله رضي الله تعالى عنه عليا عليه الصلاة والسلام عن رزق الولد في بطن أمه فقال إن الله تبارك وتعالى حبس عليه الحيضة فجعلها رزقه في بطن أمه. حبس عليه الحيض، حيث نفاس حيض محتبس است. دلالتش بر این مطلب که نفاس حیض محتبس است کامله. اما این سند اعتبار ندارد، این سند اعتبار ندارد، ما از این سند رفعیت میکنیم. روایت شما 14 صحیحه هست، صحیحه سلیمان ابن خالد. شیخ کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه، همون سند معروف شیخ کلینی هست، عن ابن ابی عمیر عن سلیمان ابن خالد که از اجلا و ثقات اصحاب امام صادق علیه السلام. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جئلت فداك أن حبلا ربما قمتت، قال نعم وذلك أن الولد في بطن أمه غذاؤه الدم فربما كثر ففضل عنه فإذا فضل دفقته فإذا دفقته حرمت عليه الصلاة. می فرماید که متن شمرده خوندم، عنایت فرمودید. سؤال شد از حبلا، زن حامله که حیض می شود یا نمی شود. امام فرمود که فرولدی که در رحم اوست غذاش همون دم حیض است، گاهی اون دم زیاد می شود و بیرون میاد، موقعی که بیرون بیاید نماز رو ترک کند، احکام حیض رو مترتب کند. این اول سندش هم درسته، دلالتش هم در این حد که دم نفاس که محتبس شده است دم حیض است، طبق این نص معتبر. پس حیض و نفاس از یک سنخ هستند، دم نفاس همون دم حیض است، موضوع که یکی ثابت شد، شرعنم که اعلام شد موضوع یکیست، طبیعتا احکام آن هم یکی خواهد بود. دلالت درست، دلالتم تا این حد درست. اما سیدان الاستاد می فرماید در همون منبعی که گفتم، تنخیح جلد 7 صفحه 393، می فرماید که این دلالت این روایت کامل نیست. برای اینکه دلالت کامل نیست، برای اینکه این روایت میخواهد بفرماید که نفاس دم محتبس است. خیلی خوب، قبول، دم محتبس، حیض محتبس است، قبول. اما حکمی که از سوی شرع آمده است روی دم بعد از سیلان آمده، نه روی دم محتبس. پس خود این دوتا وصف جزء الموضوع می شود، موضوع فرق میکنه، دم محتبس و دم خارج. زمین تا آسمان محتبس و خارج فرق میکنه. خون طبیعی انسان، خون جسم، وقتی که محتبسه که حکم نداره، وقتی که بیرون آمد حکم داره، نجسه و الا آدم با بار از نجاست حرکت میکنه، خون دیگه حکم نداره. حکم وقتی میاد که خارج بشند، دم محتبس حکم نداره. این از این. و ثانیاً اضافه کنید که این روایت جهت دارد، جهتش بیان، جهتش این است که قبلا حائز می شود، فقط در جهت بیان تحقق حیض برای قبلا هست، در مقام تمثیل نیست تا بگیم که دلالت بر مطلوب دارد. از لحاظ نصوص به جای نرسیدیم. سید الحکیم می فرماید که اگر این شهرت یا این نفی خلاف در حد اجماع باشد، لابد باید ملتزم بشویم. اگر در حد اجماع نباشد، روایات هم دلالتش کامل نشد، بنابراین باید بگیم که حکم حیض نسبت به نفسا درباره وجوب کفاره جاری نمی شود، که متن هم فرموده لا دلیل علیه، دلیلی نمیتونیم پیدا کنیم. اما تحقیق اینه که در این رابطه که میگیم دلیلی نمیتوانیم پیدا کنیم، درست است، دلیل صریحی که نداریم، اما از همان روایات در حد مؤید میتونیم استفاده کنیم. و بعد از که به عنوان مؤید استفاده کردیم، احکام اولیه مثل ترک صلات و غیره و حرمت مواقعه و غیرهما که با ضرورت فقه نفسا و حائض فرق نمی کند، حرمت در وطی همان حرمتی است که در وطی حائض بود اجماعا و نصا. پس از که اصل حرمت محقق بود که حکم تکلیفی آن بود، درباره حکم وضعی آن که کفاره باشد، طبیعتا با نصوص و با شهرت ها و با نفی خلاف که علامه حلی فرموده ان، الاحوت الحکم به تعدل کفار، مخصوصا نفی خلافی که علامه حلی گفت و نصوصی هم که در این رابطه آمده بود. این مطلب تا اینجا تمام و این مسئله گفته شد. یک نکته رو نسبت به وجود کفاره است، چیز دیگه فرق نه،
ابتداعاً وجود کفاره شد تا در نفسا ثابت کنیم، بعد وقت میگه آیا مثلا فرضش هم میشه یا نمیشه. اصل وجود کفاره خودش تازه معلوم است شد.
درباره حرمت وطی نفسا کتاب وسائل جلد دو باب هفت از ابواب استحاضه، ابواب استحاضه است یا ابواب نفاس، از باب ابواب نفاس، باب هفت از ابواب نفاس، در این روایت میخوانیم حدیث سندش هم موثقه عبدالله ابن بکیر عن ابی عبدالله علیه السلام. بله، روایت اول رو بخوانم براتون. روایت مالک ابن اعیان از امام باقر علیه السلام، سألت ابا جعفر عن النفس یغشاها زوجها و هی فی نفاسها من الدم قال نعم اذا مضى لها منذ يوم ودعت بقدر ايام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم. صریحا این شد که در ایام در 10 روز پس از ولادت که ایام نفاس است مواقعه جایز نیست. در متن هم سید فرموده ان که در باره حرمت وقت نفسان لا اشکال، اشکالی در اصل حرمت وقت وجود ندارد، لا اشکال فی حرمت وقتی ها. خب حرمت وقت که بلا اشکال بود نصش رو گفتیم، اجماع هم از بلا اشکالن استفاده می شود. حرمت که در آنجا ثابت بود به نص و اجماع با استفاده از این حرمت و با استفاده از شرکت در احکام اصلی که ترک صلات و غیرها بود بین نفسا و حائض و با شهرت و نفی خلاف احوت، اگر نگیم اقوا، احوت قطعا درست و به جا خواهد بود که الاحوت و الکفاره. آقای سخنوار، اونگهی بعد است که کفاره بود، آیا تعدد هم راه دارد یا ندارد؟ صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه کتاب جواهر الکلام جلد 3 صفحه 226 می فرماید الحق بعضهم النفساء بالحائض به نسب الى تعدد کفار. و بعد می فرماید که این الحاق لا یخلو عن اشکال، تعدد گفته شده از تو خالی از اشکال نیست، ولی که اصل قضیه که کفاره باشد که انما پیش خود صاحب جواهر هم یک امر مفروغ عن هستش. تا اینجا اصل کفاره را برای شما بیان کردیم که اصل کفاره در باره مواقعه حال نفاس احتیاط لزومی است بر اساس اون مدارکی که گفته شد، اما تعددش که یک دلیل اضافی و اختصاص به وضعیت خاص حیض داشت، تصریحش در نفسا کار مشکلی است که نیازی به دلیل دارد. تا اینجا مطلب تمام. بفرمایید.
خود شاه جمال هم تو در مسئله هیچ در تکرار میگفتن که یه با کفاره داره، شک کردیم آیا باید جمال بده یا نه، میگفتیم اصل برائت و چجوری با دلی جایی
یه باید رو تکرار کنیم سوالتون.
خود صاحب جواهر در مسئله هیچ که یه با کفاره داده بعد متعدی شده آیا باید کفاره بده یا نه، میگفتیم چون یه با کفاره داده بعد شک
میکنیم اصل برای تجارت. درست طبق اصل همون بود که صاحب جواهر فرمود که برای شما گفتیم. اینجا هم صاحب جواهر بیانش به خلاف بر نخورد، تعددی که اونجا هم براش قائل نبود، اون تعدد بعضی ها که ارها کرده اند میفرماید که مورد اشکال. تمام حرفش با اون حرف فرمایش ایشان اونجا مضمونا مطابقت دارد. اما بعد از این مسئله میفرماید که اتاسع ام حکم نهم درباره حائض بطلان و طلاقها و دهارها اذا کانت مدخولتن و لو دوبارن و کان زوجها حاضرن او فی حکم الحاضر و لم تکن حاملن فلو لم تکن مدخولن بها او کان زوجها غائبن او فی حکم الغائب بان لم یکن متمکنن من استعلام حالها و این کانت حاملن یصح طلاقها. یکی دیگر از احکام حائض این است که طلاق حائض و همچنین ظهار حائض باطل است نصا و اجماعا با سه تا شرط که مدخولان بها باشد و زوج حاضر باشد و حامله نباشد. هر کدوم این شروط ادله‌ای دارد از خودش که برای فردا انشاءالله شرح بدیم. سلامتی آقا و مزان سلامات خط کنم.